ادبی رو در کنار هم نفس بکشیم. روز همگیتون به خیر و شادی باد. تو 3 دقیقه از کتاب صوتی گلین عروس سرخپوش قسمت اول رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
گلین عروس سرخ پوش، نویسنده رحیم مخدومی، راوی مهدی طهماسبی، صدا برداران میثم جزی، سینا احمدی پور. تهیه کننده رویا ولیزاده.
فصل اول.
هوا رو به تاریکی گذاشته. اتوبوس‌ها پهلو به پهلوی هم به ردیف پهلو گرفتن. همه نو نوارند و بلند قامت. در مقایسه با نسل قبلی اتوبوس ها میگویم که اغلب جمع و جور بودن. قدیمی ها بنز 302 را یادشان هست که 42 تا صندلی داشت. شوفرهای تمکار 5-6 نفر را هم در نیمکت باریک انتهای اتوبوس که اسمش را بوفه گذاشته بودن جا می کردن. گاهی می دیدی آمار مسافرها به مرز 50 نفر رسیده. این در حالی بود که شوفر و شاگردش هم چنان گردن می کشیدن تا مسافری، سربازی یا باری بین راهی پیدا کنند و در راهروی باریک اتوبوس و یا در پلکان درهای جلو و عقب جا بدهند و با خیالی آسوده طی تاریخ کنند. نظم و انضباط و بهداشت ترمینال ها هم قابل قیاس با یک نسل پیش از این نیست. چرک مردگی های فسیل شده و روکش صندلی ها که 10 سال یک بار هم شسته نمی شد، مک و پف دور دخانیات شوفر و شاگرد شوفر و مسافرها که به یک فرهنگ مبدل شده بود و حقوق مشترک انسان، مرغ، خروس، قاز، اردک، بوغلمون و گوسفند در استفاده از اتوبوس برای جابجایی سهم دیروز ما از اتوبوس های مسافربری بود. حالا صندلی های تخت شو، یک وعده غذای گرم، وای فای، وی آی پی، حق انتخاب انواع فیلم های سینمایی و بازی های رایانه‌ای. و چه و چه و چه سهم نسل امروز است و ما هم تیر خوری در زیر سایه آنها. اتوبوسک های 40-50 نفره کجا و این قول های 25 نفره کجا؟ آدم ها عوض نشدن، وضع آدم ها عوض شده. آن تمه و آن کلک در کله بعضی شوفرها و شرکت‌های مسافربری و این نیاز در مسافرها همچنان هست، منتها در ابعادی بزرگتر. اتوبوس‌ها ساکت و منظم به خط شدند تا صف مرتب دانش آموزان ابتدایی را در ظل نگاه‌های تحکیم‌آمیز ناظمی شیلنگ به دست و ابرو در هم گره خورده در ذهنم تداعی کنند. با مهدی خدادادی می‌گردیم تا اتوبوسمان را پیدا کنیم. قدم از قدم برمی‌داریم. کمک راننده‌ها مثل پیام بازرگانی تلویزیون فرو می‌روند تو چشم و چالمان و به زور می‌خواهند سوارمان کنند و به مقصدی که مهم نیست ببرندمان تا آنچه مهم است محقق شود و آن چیزی نیست جز تکمیل صندلی‌ها و تأمین حساب و کتاب ها. بلیط من را که نشان می دهیم دست از سر من برمی دارم. بین راه به مهدی میگویم میدونی چیه، من تجربه بدی از این جاده دارم. یک بار زمستان بود و همه جا زیر لحاف سفید برف. یک ساعتی از اذان صبح میگذشت، مسافرها خواب بودن و رانندم بیان که به روی خودش بیاورد به سمت سنندج میتاخت. دیگر شکم به یقین تبدیل شد که راننده قصد ندارد برای نماز نگه دارد. رفتم سراغش و علت را پرسیدم. حق به جانب گفت: کجا نگه دارم؟ اینجا که جایی برای نماز نداره. گفتم: آقا هر وقت جایی برای نماز نباشه نماز نمیخونن؟ راننده از آینه وراندازم کرد، لابد میخواست قیمتم را بسنجد. مهلتش ندادم، گفتم: همینجا نگه دار تا نمازم قضا نشده. ناباور نگه داشت و با کنایه گفت: بفرما، برو روی برفا نمازتو بخون. خیال کرد پیاده نمیشدم، پیاده شدم. سوز سرما از همه طرف تیربارانم میکرد. با آب به اصطلاح معدنی وضو گرفتم، کفش هایم را از پا در آوردم، جانماز کوچکم را روی برفا پهن کردم و ایستادم به نماز. سلام آخر را که دادم کف دستهایم مثل یک تکه یخ شده بود. جانمازم را به سختی جمع کردم. کمک راننده در را برایم باز کرد. هر دو نگاه‌هاشان طور دیگری شده بود و با عباراتی سعی می‌کردند عدم توقفشان را توجیه کنند. مهدی که خاطرم را می‌شنود می‌گوید: پس من از همین الان میرم یادآوری کنم. این حرف خیالم را کمی آسوده می کند و راحت سر به پشتی صندلی تکیه می دهم و می خوابم. سحر صدای اذان گوشیم آغاز یک انتظار را یادآوری می کند. مسافرها خوابیدن و راننده در سکوت سحری می راند. نیم ساعتی می گذرد و یک ساعتی. نه خیر، گویا مرض پیچوندن به راننده این اتوبوسم سرایت کرده. نمی دانم، شاید این اتوبوس و این راننده همان اتوبوس و همان راننده است که حافظه من یارای تداعیش را ندارد. به هر تقدیر مهدی را بیدار می کنم. بلند شو مهدی، بلند شو بریم نماز. گویا راننده زده زیر قولش. جالب است، بین من و راننده همان مکالمه همان خاطره قبلی اتفاق می افتد و این یقینم را به همان بودن راننده بیشتر می کند. قاطعیت بنده که معلوم است تریج قبای راننده را کش کرده، زودی می زند کنار جاده بیا و علف و می گوید: بفرما بفرما، برو نماز تو بخون. با مهدی می رویم پایین. نمی دانم در طول مسیر مسجدی سر راه من بود یا خیر. اگر چه بعید است نبوده باشد، با این حال میادین و بلوارهای زیادی را پشت سر گذاشتیم که لااقل آب و حوضی برای وضو و فضای سبز کوچکی به جای سجاده داشت. تحمیل این برهوت برای نماز به سرم می زند. از کنار این لجبازی سرسری نگذرم. شاید اگر آن سال همین فکر به سرم میزد این خطا تا الان به طول نمی انجامید. به مهدی میگویم: مهدی، باید از نمازمون تو این وضعیت عکس بندازیم و جای گزارش بدیم. این بار هم پشت اتوبوس در کنار جاده نماز می‌خوانیم. با این تفاوت که حالا اواخر تابستان است و سجاده من به جای فرشی نرم از برف سرد و سفید، آسفالتی گرم و سیاه. کمک راننده که از برق فلش دوربین گوشیم متوجه قضیه شده، راننده را خبر می کند. وقتی سوار می شویم، هر دو نادیدگیرانه قبول باشه می گویند. به مهدی می گویم، نادیده نگیر. این فقط حق ما نیست. انعکاس بده تا مدیون جماعتی بعد از خودمون نباشیم. و او جواب می دهد، انعکاس می دم. انعکاس می دهد به نمی دانم کجا. بندم حالا دارم آن موضوع را انعکاس می دم. تا چه در نظر آید و چه قبول یا مردود افتد. صبح علت طلوع می رسیم ترمینال سنندج. گرسنه امان است. با وجود این همه اغذیه فروشی در ترمینال، انصاف نیست برویم شهر. اینها مغازه باز کردن برای مسافر. غیر مسافر که برای خرید وارد ترمینال نمی شود. می رویم داخل. بعد از صبحانه یک تاکسی پیکان کرایه می کنیم به مقصد اداره کل بنیاد شهید استان کردستان. خیابان‌ها خلوت است و کوه‌های اطراف شهر مثل پوستری که لنزی قوی شکارش کرده باشد صریح و شفاف. این جمله اگرچه برای یک سنندجی بی اهمیت است، اما برای یک شهروند تهرانی که گاه از فاصله نیم کیلومتری هم نمی‌تواند کوه‌های اطراف شهرش را ببیند، جمله است استنشاق کردنی. ناله‌های کشدار تاکسی داد می‌زند دهه 60 یا نهایت 70 است. وقتی تعداد زیادی پیکان در سطح شهر می‌بینم، از مدل و کیفیت تاکسی که سوار شدم خیلی تعجب نمی‌کنم. گویی پیکان‌های کشور را سوق دادن به این شهر. خوشا به حال سنندجی‌ها که بسیار کمتر از ما شاهد مانور مرکب جاهلان قرن 21 هستند که برتری را در ارتفاع شاسی ها میبینن، نه در ارتفاع اندیشه ها. زوزه های تاکسی دهه 60 جلوی بنیاد شهید استان کردستان فروکش میکنند و ما با تشکر از راننده سرخیز و با صفای سنندجی پیاده میشویم. پیش از این 3-4 مرتبه همین مسیر را آمدم. هر بار مثل کارگاهی ادبی که قصد داشته ته و توی واقعی را برای نوشتن قصه‌ای در آورد. یک بار در پی رمز و راز زندگی 3 برادر بودم. یکی معلم بود به نام رحمت الله نمکی و دوتای دیگر در مسجد به بچه ها قرآن یاد می دادن. در روزگاری که همین قرآن آموزی جرمی سنگین محسوب می شد، می ریزن منزل شکرالله نمکی و با تیر و ترقه پدر و خواهر کوچک خانواده را مجروح می کنن و فرزندان را در مقابل چشم پدر و مادر به اسارت می‌برند. چیزی نمی‌گذرد این 3 برادر را یک جا به شهادت می‌رسانند. این قصه سرانجام رمانی شد به نام آخرین بنکه و توسط نشر شاهد به چاپ رسید. یک بار دیگر در پی کشف اسرار زندگی مردی وارد این شهر شدم که از صفر انقلاب به انقلاب پیوسته بود. کسی که پیش از انقلاب جلوی خانهای یاغی می ایستاد، کتک می خورد، به زندان می افتاد، تبعید می شد. یعنی خمینی کوچک کردستان بود. از همین رو خمینی بزرگ را در نجف پیدا کرد و به دیدنش رفت. او هرگز از خمینی جدا نشد. به ویژه در روزهای سخت کردستان که انقلاب خمینی سخت به یاری او احتیاج داشت. هزینه های سنگینی بابت این جوان مردی پرداخت. وقتی می رفت به جنگ ضد انقلاب، به جنگ آنهایی که بویی از مردانگی نبرده بودند، وقتی توان مقابله با یک جوان مرد را نداشتند، خانوادهش را تهدید می کردند. نارنجک داخل خانهش می انداختند. کار به جایی رسیده بود که همسر او باید شبهای خوف و خطر و تنهایی را با اسلحه سپری می کرد تا مردش با خیالی آسوده در جبهه ها بجنگد. این قصه زندگی حاج سعید توفیقی بود که در کتاب حاج سعید شکل گرفت. یک بار دیگر جوانمردی دیگر توجهم را جلب کرد. او جامانده از کاروان شهدای 8 سال دفاع مقدس بود، اما راه پیوستن به آن کاروان را خوب می دانست. چند سال پس از پایان جنگ که درهای شهادت سفت و محکم بسته شده بود، پدر هوشنگ ورمقانی قصد سفر حج می کند. هوشنگ یادداشتی به او می دهد و می گوید به مدینه که رسیدی این یادداشت رو تو مسجد النبی در جوار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز کن و بخون. پدر به سفارش فرزندش عمل میکنه. محتوای یادداشت چند جمله بیشتر نبود. پدر عزیزم، دعا کن خداوند سال 75 را سال شهادت من قرار دهد. اگر دعا نکنی مدیون هستی. این دعا به اجابت میرسد پیش از اینکه 75 به 76 منتهی شود. کتاب پیامبران کوچک قصه هایی از زندگی این جوان مستجاب الدعوه است. بار دیگر یکی از استثنائی ترین شهدای دفاع مقدس مرا به این خطه کشاند تا برای چندمین بار در حال و هوای پاک کردستان تنفس کنم و با دوستان باصفای شیعه و سنی دیداری تازه نمایم. شهیدی که ویژگی های بیشماری را در خود جمع کرده بود. با اینکه ارتشی بود، جزو اولین بسیجی های مدافع خرمشهر در روزهای نخستین جنگ شد، جزو اولین مجروحان، اولین اسرا. فرزند شهید بود. خودش هم یک بار به لیست شهدا پیوست و برایش مراسم ختم گرفتند، اما بعد صدایش را از رادیو بغداد شنیدند که به عنوان اسیر جنگی پیام بودنش را ابلاغ کرد. مداوای جراحت‌های سنگین او خرج روی دست رژیم بعث می‌گذاشت. به همین خاطر در صدد مبادله او برآمدند. این چنین شد که طعم آزادی از اسارت را در همان سال‌های اول جنگ چشید و خیلی زود خودش را برای بازگشت مجدد به جبهه آماده کرد. اینها همه تجربه ها و خصلت های او نبود. مداح بود، قاری قرآن بود. سخنرانی های آتشینش دلها را عجیب گرم می کرد. هم ارتش را تجربه کرد، هم بسیج را، هم کمیته را، هم سپاه را و هم نیروی انتظامی را. همه وجودش را وقف دستگیری از نیازمندان و محرومان می کرد. به نحوی که وقتی زمزمه های شهادت در او مهیا شد، وصیت کرد با اهدای اعضای بدنش خدمت به نیازمندان را استمرار بخشند. اعضای او 4 نیازمند را زندگی دوباره بخشید. قصه زندگی پرفراز و نشیب شهید محمود امان اللهی در کتاب شهید ابن شهید جا گرفت. حالا دارم می روم یک بار دیگر دوستان خوبم را در این هوای دلچسب مرداد 1395 زیارت کنم. جستجوی دیگری از رویداد دیگر به منظور تولد کتابی دیگر. بچه های اداره کل بنیاد شهید استان کردستان را سال هاست که می شناسم. از آقای محمد سلیمانی مدیر کل گرفته تا آقای مرادی معاون فرهنگی و داوودی و مسعودی که سالهای سال در بخش پژوهش بنیاد خدمت کردند. جلسه به سرعت شکل می‌گیرد. آقای سلیمانی برای آماده کردن ذهن بنده با قصه اصلی یک قصه فرعی می‌گوید. من اسم این قصه را می‌گذارم زمستان سختی بود، زمستان سال 1360. قد برف در بعضی جاها از سقف خانه ها بالا می زد. همه ی دلخوشی مردم مستضعف روستای باقرآباد به چه بود؟ به اینکه یک سقف بالای سرشان است و چهار دیوار در اطرافشان. به اینکه می توانند از شلاق کولاک، تیغ سرما و هجوم درنده های گرسنه امان بگیرند و خرسند باشند به کرسی هایی که تنهای کم خرج و کم توقعشان را گرم می کند. به قوت لایموتی که در شبهای بلند بهانه می شود برای دور هم نشینی، گفتگو از آداب و سنن گذشته و از آرزوهای آینده. اما مگر صدای گلوله ها می گذاشت؟ صدای انفجار توپ و خمپاره که میان کوها دست به دست می شد و دل اهالی روستا را می لرزاند. اهالی هر لحظه منتظر اتفاقی بودند. اتفاقات سخت و جانخراش در این منطقه و در این سالهای نهالی انقلاب بهانه نمی خواست. چپ نگاه کردن، راست ایستادن، دست افتاده را گرفتن همه جرم بود. با خوشی‌های انقلاب خندیدن، با دغدغه‌هایش قصه خوردن و گریستن، گناهی بود مستحق حبس، شکنجه و اعدام. کدام خانواده می‌توانست سر راحت بر بالش بگذارد که خانواده نورسته و سه نفره مغنی بگذارد؟ شوهر فاطمه خانوم مغنی روستا بود. نه فقط مغنی این روستا، همه ی روستاهای اطراف وقتی چاه می‌خواستن می‌آمدن سراغ او. تا حالا خیلی ها را به آب رسانده بود. شب بود. صدای تیراندازی هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شد. مغنی و همسر جوانش فاطمه نگران طفل کوچکشان بودند که با ناز و نوازش آن دو تازه به خواب رفته بود. صدای دلخراش تیر و دلخراشتر تیراندازان دل مردان سرد و گرم چشیده را می لرزاند. چه رسد به اطفال کوچک. صداها که به پشت دیوار خانه رسید، نگرانی فاطمه و مغنی بیشتر شد. در خانه را به شدت کوبیدند. گویا با قنداق تفنگ می زدن. نعره های بد و بیراهی که به مغنی خطاب می شد با صدای گلوله قاطی شده بود. فاطمه و مغنی هاج و واج به هم نگاه کردند. وحشت حجم کوچک خانهشان را پر کرده بود. طفل با گریه از خواب پرید. مغنی از جا برخاست و چوب دستیش را برداشت. فاطمه خودش را انداخت به پای او و التماسش کرد: نرو! مغنی با لبهایی که به وضوح می لرزید نفس حبس شدهش را بیرون داد و گفت: می بینی که دارن منو صدا می کنن. فاطمه با صدای لرزان پرسید: اسم تو را از کجا می دونن؟ یعنی چی کارت دارن؟ و مغنی پاسخ داد: چه می دونم؟ پاهایش را از لای قنداقه لرزان دستهای فاطمه بیرون کشید. اگه من نرم اون نامردهای بی حیا میریزن داخل خونه. اونا که غیرت ندارن. تو بچه رو بغل کن. از حال رفت بس که گریه کرد. نگران منم نباش. چوب دستی را در دستهایش فشرد. ارتعاش دستها حالا به چوب هم منتقل شده بود. پیش از آن که از اتاق خارج شود، فاطمه چوخا را برداشت و روی دوش شویش انداخت. اینو بپوش، ممکنه سرما بخوری. مغنی دست پاچه پوشید. فاطمه طفلش را به آغوش گرفت. صدای گریه خودش با گریه طفل مخلوط شد. نعره مهاجمین در حدی بود که انگار پشت در اتاقند. مغنی زد بیرون. لحظه بعد سر و صدای مهاجمین به گونه ای شد که به شکاری دست یافتند. صدای زدن، صدای فحاشی، اینها را فاطمه می شنید و چنگ به صورت خود می انداخت. می شنید و خودش را می زد. طفل هم شاید می فهمید که گریش به زجه بدل شده بود. فاطمه گاه در اتاق را می گشود که برود در پی شویش. گاه بر می گشت تا خودش را در جایی مخفی کند. تکلیف خودش را نمی دانست. گیج و سرگردان شده بود. دست و پایش می لرزید. طفل اتاق را گذاشته بود روی سرش. فاطمه هم می‌خواست همصدا با او جیغ بزند و عقده دلش را خالی کند، اما ترسید. ترسید و فریادش را در گلو خفه کرد. سر و صدای مهاجمین کم و کمتر شد، ولی شویش برنگشت. دقایقی طول کشید تا جان رفتش قدری به تنش برگشت. افتان و خیزان خودش را به کوچه رساند. خبری نبود. خبری نبود جز تاریکی، جز در شکسته و رد پاهایی در هم و بر هم روی برف ها و قطرات خون که در سیاهی شب قیرگون بود.
از شبکه رادیویی نمایش همچنان همراه شما هستیم. شنونده بخش صبحگاهی هستید که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میشه بازپخش نمایش تونل وحشت قسمت 4 رو بشنوید. این برنامه به مدت حدود 24 دقیقه تقدیم شما میشه. ساعت 8 بامداد.